تو فقط من خواهشم از مجلس الان قانون رو گذاشته، کارم گذاشته، وزارت خونم داره اقدامات رو شروع کرده، انتخابات هم کرده و کار انجام میشه. من خواهشم از مجلس محترم یه کار بکنه، این کاری که 7-8 ماه طول کشیده یا چند سال طول کشیده به این نقطه رسیده، این ادامه دار باشه. حتما تو مسائل کاری با مشکلی ممکن مواجه بشیم، اونم حل میکنیم. و ما خواهشمون از مجلس این استش که واقعا به این استیضای وزیر رأی ندن که کار ما رو حداقل یه سال دیگه عقب میندازه.
انشالله. ببینید این مشکلات جدیه و وجودم داره، وزیرم برنامه داره براش. این که ما انتظار داشته باشیم و یه وزیری یا هر کس دیگه بیاد شک و گمر بکنه، یه معجزه‌ای انجام بده، یک ساله دو ساله این کار رو انجام بده، که این شدنی نیست. و این عدم ثبات در مدیریت وزارت خونه هم مزید بر علت شده که این مسائل این دو سه سال اخیر در واقع بیشتر شده. قطعا ما حمایت خواهیم کرد، انشاءالله وزیر بمونه و این برنامه هایی هم که مصوب شده، آقای وزیر هم در جریان، همیشه هم گزارش در واقع ماهانه حتی اقل به کمیسیون میده، جلسات مشترکی داریم. انشاءالله امیدوار هستیم که همه در کنار هم همونطوری که توضیح دادم کمک بکنیم این صنعت رو سر و سامان بدیم.
خیلی ممنون جناب دکتر دهقانی از لطف شما به صنعت و کل کشور.
انشاءالله متشکرم.
سپاسگزارم. جناب دکتر تهران شما وقت دارید با ما همراه باشین یا نه؟ ما باید
من یه جلسه منتظر هستم اینجا.
درست.
دو سه دقیقه خدمتتون هستم اگه
فرمایید. تشکر. خب اگه موافق باشین من با آقای مهندس کریمی هم صحبت بکنم، از مدیران صنعت خودرو. آقای مهندس کریمی، خب صحبت های دکتر دهقان شنیدین، صحبت آقای دادفر هم شنیدین، بحث برای این که آقا اگر آقای دادفر میگن که آقا اگر میتونید بسازید خب چرا واردات کنین، اگر که کیفیت ندارید، حالا به قول جناب آقای مهندس نجفی منش گفتن آقا واردات بشه، ایبک باز میشه، این داستان ها و خودتون میدونید. اصلا شما به عنوان یکی از عزیزان صنعت خودرو بفرمایید که آیا باید واردات انجام بشه که بحث رقابت مطرح بشه یا نه به نظرتون اگر انحصار باشه بهتره؟ و خب پاسخ آقای دادفر انجمن اتحادیه وارد کنندگان هم با یه جوری بدیم دیگه. در خدمت شما هستم.
من باید شدم
باید باشه. بله بسیار در خدمت.
البته شأن حضور من خب کارشناس صنعت خودرو هم دوستان میدونن ما همیشه خودمونم نقدهایی به صنعت خودرو داشتیم. الان هم اینجا به عنوان نماینده شرکت های خودروساز نیستم. ببینید اگه تاریخچه بحث در واقع ممنوعیت واردات خودرو رو یه بررسی کنیم، از اواسط سال 96 یعنی قبل از تحریم ها به دلایل اتفاقاتی که افتاد، حالا به هر حال دولت وقت تصمیم گرفت که در واقع واردات رو ممنوع بکنه. شرایط تو سال 96 در تولید خودرو شرایط خوبی بود. من فکر میکنم ما سال 96 حدوداً 77,000 دستگاه، حالا آقای دادفر اگر اشتباه هست تصحیح بکنن، 77,000 دستگاه خودرو وارد کردیم. حدود 1,500,000 دستگاه ما در واقع تولید داشتیم، یعنی وضعیت ما خوب بود، تقریبا بازار خودرو هم از ثبات خوبی برخوردار بود. از سال 97 تا 1400 ما به هر ترتیبی که تلاش کردیم تولید خودرو رو از 1,000,000 دستگاه بالاتر بیاریم موفق نشدیم. همواره بین 800 تا 900 هزار دستگاه تولید کردیم در حالی که واردات خودرو هم ممنوع بوده. ببینید هیچ کس موافق ممنوعیت واردات نبوده. ممنوعیت واردات یک خبطی بوده به اعتقاد من که در سیاستگزار خودرویی اون زمان اتفاق افتاده. حتی آقای وزیر هم در دولت 13 در بعد و شروع به کارشون قول دادن که حتما واردات خودرو آزاد بشه، به دلیل اینکه یکی از مهمترین رسالت‌های وزارت صمت بحث تنظیمگری بازاره. یعنی وزارت صمت وظیفه داره که نیاز بازار رو در واقع سنجش کنه و اون سهمی رو که میتونه از طریق تولید داخل تأمین بکنه، تزریق بکنه، اتفاق بیفته، مابقیش باید واردات اتفاق بیفته. این توی همه کالاها بوده. توی این 4 و 5 سال هم ما مدام این رو گفتیم. حالا به عنوان یک کارشناس صنعت خودرو، کسی که از صنعت خودرو همیشه حمایت کرده، توی این موضوع خاص کنار آقای دادفر بودیم. یعنی همواره گفتیم آقا واردات برای چی باید ممنوع باشه؟ نه صنعت خودرو ما از واردات آسیب می‌بینه، نه صنعت قطعه ما، که حتی واردات میتونه در واقع به تنظیمگری بازار و به رقابتی شدن بازار و به افزایش کیفیت خودرو تولیدات داخل کمک بکنه. حال به صورت بعد از کش و قوس‌های فراوان به نظر من یک تفاوتی، این فکر کنم جواب آقای دادفر رو دادم، یعنی ما باید واردات داشته باشیم، به صرف این که داریم تولید داخل انجام میدیم بگیم واردات ممنوعه، این اشتباهه. اتفاقی که توی در واقع سیاست گذار خودروی فعلی افتاده این هستش که تلاش کردن در واقع مسیر واردات رو مسیری باشه که در واقع دو سه تا شاخص رو که دوستان فرمودن، یکی این که در واقع به رقابتی شدن بازار کمک بکنه، بله. یکی این که ما بریم واردات رو از طریق خودروهای اقتصادی انجام بدیم. اون چیزی که تو آیین‌نامه واردات در واقع درج شده خودروهای زیر 20,000 دلار هست، ولی وزارتخونه اصرار داره که اگه زیر 10,000 تا باشه اولویت داره. این شرکتایی هم که الان اومدن، خب حالا مثلا من یادداشت کردم اینجا، این شرکتایی که اولویت پیدا کردن، یعنی زودتر از سایر شرکت‌ها این توانایی رو نشون دادن که بتونن خودروی در واقع وارداتی خودشون رو ثبت سفارش کنن، غالبا خودروهایی رو دارن وارد میکنن که تو همین هولوش 10-12,000 دلار یا یوروه. لذا در شرایط فعلی سیاستگزار خودرویی سعی کرده که این که یه مقدارم طولانی شد تنظیم آیین‌نامه واردات، به خاطر اینکه سعی کردن در واقع از حربه واردات به نحوی استفاده کنن، هم مدیریت ارز داشته باشن، هم به فضای رقابتی بازار کمک بکنه. این اتفاقی بود که توی این دوره به نظرم مثبت.
آقای دکتر دهخان، ما صبح دیدم که فرمودین که وقت نداری، صحبت پایانی شما رو بشنوید، صحبت جناب آقای کریمی رو شنیدیم به عنوان کارشناس خودرو. اگر موافق هستید و بفهمید که مجلس بالاخره همین این سقفی که اعلام کرد وزارت خونه 10-12,000 تا رو موافقه یا نه، همون 20,000 تایی که اول گفته بودید و بالاخره انجام میدید.
10 تا 20,000 تا 10 تا 20،
ولی خب بین رنج 10 تا 12,000 داره فعلا میچرخه دیگه، چیزی که الان خود آقای مهندس کریمی هم گفتن.
ارزم اینه که ببینید آیین‌نامه میگه زیر 20,000 تا، منتها طبیعتا وارد کننده ای که بتونه خودروی 10,000 تایی بیاره اولویت داره.
اولویت شو عرض میکنه. خب آقای دکتر دهخان بفرمایید.
ببینید این که ما بریم صرفا به سمت واردات، بنده باهاش مخالفم و مجلس هم باهاش مخالفه. یعنی ببینید ما هدفمون نیست که بریم درهای کشور رو به روی کالاهای تولید داخل باز کنیم و یا اینجا یه فضایی رو درست کنیم که مثلا دولت بره اجازه بده هر نوع خودروی وارد بشه،
بله.
مثلا خودروهای اقتصادی. واقعیت اینه که خودروهای ما، خودروهای تولید داخل ما قابل رقابت با خودروهای معادل خودشون، همسان خودشون با خارجی نیستن.
درسته،
دولت میتونه این رو تنظیم بکنه. اگر درست تنظیم بکنه که رقابت نمیتونن بکنن، سود بازرگانی کمی بگیره علاوه بر این سود گمرکی که میگیره،
بله.
دولت خب میاد اینجا یه درآمدی برای خودش میتونه تعریف بکنه و اجازه بده به هر میزان خودرو وارد بشه. اگر درست در واقع این رو مدیریت کنه، هدف ببینید اینه که ما کیفیت و کمیت تولید خودرو رو در داخل ببریم بالا، استاندارد باشه، مصرف سوختش خیلی بیاد پایین، خودروهای بروز باشه و در واقع خودروهای پاچ بنز هم ترکت بکنیم.
درست.
اگر ما صرفا سیاستمون این باشه که اجازه بدیم خودروهای خارجی وارد بشه، این سیاست درستی نیست.
درسته.
ما بایستی این رو یه جوری مدیریت بکنیم، یک در کوتاه مدت مصرف کننده آسیب نبینه. خودروهای ما با این شرایط، با این کیفیت پایینی که دارن، قیمتهای نجومی نباید به خودشون بگیرن. دوم اینه که تولید کنندگان خودرویی رو سوق بدیم به این سمتی که برن به طرف خودروهای در واقع پاک و کم مصرف و دارای شرایط استانداردهای جهانی. اینم یه مطلبه،
بله.
ولی اینکه صرفا ما بیاییم از سیاست گذاری هدفمون این باشه که درهای واردات رو باز کنیم برای خودروهای خارجی، این سیاست درستی نیست. ما الان بیش از 10 میلیون خودروی فرسوده موتورسیکلت داریم،
بله.
خب اینا همشون برای کشور آسیب میزنن، مصرف بسیار بالایی که دارن، ایمنی پایینی که دارند، محیط زیست رو که بسیار آلوده میکنن، همش هزینه است که مردم دارن میپردازن.
درست.
لذا هدف ما اینه که این سیاست ها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ما بتونیم قطبهای جدید خودروسازی رو در کشور با توجه به دانش های نوین و شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران جدید باید راه بیندازیم و کمک بکنیم خودروسازای ما، گت سازان ما، صنعت خودروی ما جهانی بشه و به سمتی هم برن عزیزان سرمایه گذاری و سیاست گذاری در جهتی باشه که این تحریم ها تأثیر درک نداشته باشن، با شرکت هایی با کشورهایی برن همکاری بکنن که تحریم ها کمترین تأثیر رو در روند رشد صنعت خودروی ما و مدیریت صنعت خودروی ما داشته باشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای
دکتر.
بفهمید
جناب دهخانی عزیز. ببینید ما میتونیم که به هر حال یک سری قشری در جامعه ما هستن که اینا طالب خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت هستن. نمیشه مثلا یه درصد کمی بگیم 5% از تعداد واردات ما به اینا تعلق بگیره، چون اینا کله ما رو میکنن ها. یعنی تا این برآورده نشه خاصه اینها، اینها دو مرتبه صنعت داخلی بد گرفتار همه اینا هستش. بیایم یه درصد 5% از اینو اختصاص بدیم برای خودروهای مثلا بالای 20,000 دلار که اون قشر جامعه هم یه مقدار رضایت نسبی داشته باشن، به خاطر اینکه خیلی جلوی صنعت داخل زیاد نپیچن، چون والا میان افکارو مغشوش میکنن.
فرمایش شما درسته، البته نظرات مختلفی در این زمینه وجود داره، بنده با نظر شما موافق هستم. ما بایستی یه جوری تنظیم بکنیم یا خودمون تولید بکنیم یا اجازه بدیم وارد بشه. ایرادی نداره، کسی میخواد خودروی لوکسی سوار بشه میاد هزینه‌ش هم میده، ایرادی نداره. ما ازش در واقع عوارض میگیریم، دولت میتونه این کارو بکنه، حالا این رو مدیریت بکنه، اینم بخشی از تقاضای داخلیه که جواب داده میشه.
بسیار
خیلی ممنون.
بنده ایرادی نداره، البته کردم نظرات متفاوتی وجود داره در این زمینه.
دقیقاً همینطور. بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر دهخانی، نماینده محترم مجلس شورای و عضو کمیسیون.
شما و شنوندگان محترم سپاسگزارم و خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر.
تشکر. خب آقای مسکن، صحبت شما رو شنیدیم، بریم به آقای نجمانش. میخوام پاسخ آقای دادفر رو بدن و آقای خب صحبت آقای دادفر رو شنیدیم دیگه. آقای دادفر، ما میخواییم که اول من خواهش میکنم هر چهار عزیز وارد بحث بشن، و چون بحث خود رو بحث بسیار مهمی است و شنونده ها براشون مهمه این داستان. حالا جناب آقای مهندس کریم، جناب آقای مهندس نجفی، جناب آقای مهندس خسرو شایی و همچنین جناب آقای مهندس دادفر. بفرمایید.
بفرمایید. یکی بحث خودروهای دست دوم رو شما مطرح کردید.
بله.
ببین وقتی شما
پیامکی بود از طرف
شما. آره، وقتی شما در واقع ظرفیت تولید سالی 2 میلیون دستگاه خودرو داری، این هم قطعه‌ساز داری. حالا بحث مدیریتی و کیفیتی اینا که بهش انتقاد داریم جدا. این ظرفیت ایجاد شده. حالا ما این که نمیتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، اون یه بحث جداست. به نظر من واردات خودروی دست دوم خیلی منطقی نیست. اگه قرار وارداتی هم اتفاق بیفته بهتر خودروی 0 کیلومتر باشه. در مورد خودروهای لوکسی هم که آقای مهندس نجفی منش فرمودن، خب درسته، یه بخشی از جامعه ما نیاز دارن به خودروی این که خودروی لوکس سوار بشن، هزینه‌ش هم قراره بپردازن. ولی ما تا زمانی که نتونستیم تو خودروهای پرتیراژمون، تو خودروهای ارزون قیمتمون به درستی جواب بازار رو بدیم، الان کف خودروهای ما رسیده مثلا به 200 خورده میلیون تومان و کسایی که قدرت پرداختشون زیر 200 میلیون تومانه عملا دیگه نمیتونن خودرو سوار بشن. وقتی توی این رنج قیمت هنوز نتونستیم پاسخ درستی به بازار بدیم، طبیعتا به نظر من سویچ کردن روی خودروهای گرون قیمت توی شرایط فعلی شاید خیلی در واقع درست نباشه.
ببین من سوالای کمی شدم بعد به جناب دادفر بپرد. ببین آقای دکتر، آقای جناب کریمی، بنده عرضم اینه که ما 5% یعنی 100,000 تا خودرو قرار وارد کنیم، 5% شو بذاریم، حتی نوع تامینارش هم بذاریم. ببین من میدونم اگر اون خودروهای گران قیمت وارد نشود و بیش از اونم چیز نداره، مشتری نداره، هم 4-5,000 تا باشه قشنگ جواب جامعه رو میده، نباشه اینا ما رو ول نمیکنن. یعنی تمام تلاش میزن، فکر ما مانعش هستیم. اینم اگه اون بخشم ارضا بشن خیلی کمک کننده است. در مورد خودروی قیمت کفه، ما خودروی کفه تو دنیا 5-6 هزار دلار دیگه پایین پایینی هاش هستش. مگر اون هندی هایی که هیچ گونه تجهیزات چیزی ندارن، اونا 3,000-4,000 دلار هم هست، اما اونا اصلا دیگه اسمش خود نداریم، باجاج و سه چرخ اینا که نه در شأن ماست و نه اصلا استانداردهای هیچ رو پاس نمیکنه. 5,000-6,000 دلار الان دلار 33,000 تومان، 6 تا 33,000 تومان میشه 200 میلیون تومان، یعنی کف قیمت خدا الان 200 میلیون تومانه. همون خدایی که قبلا 20 میلیون تومان بود، قبلش 6 میلیون تومان بود، قبلش 2 میلیون تومان بود، و حتی بریم زمان مهاجبونی ما برسیم یه دونه خودروی جیان ما 3,000 تومان می‌خریدیم.
من دارن با کارگر ما 1,500-2,000 دلار تولید میشن، نه با کارگر کارگر مثلا 5 میلیون میشه چقدر؟
نه نه ما الان
دلار. ببین الان تفاوت داره. من عرضم اینه اگر میخوام شما فرمایش درسته، منم با شما موافقم،
من عرضمو تموم بکنم.
من عرضم اینه، میگم چون این مطلب رو اگه بخوایم بگیم آقا چون در دنیا خودرو الان 5,000-6,000 دلاره، پس زیر 5,000-6,000 دلار نداریم. خب یکی دیگه هم پیدا میشه. من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، نداریم، واقعا نداریم. علت گرونی خودرو هم اینه که شاخصهای اقتصادی مثل تورم دارن خودرو رو گرون میکنن، شاید بخشش اصلا ربطی به خودروساز هم نباشه، ولی ارزم اینه. جوابی به شما میدن، میگن خب آقا مگه خودرو در دنیا 5,000-6,000 دلار نیست، کارگرم داره 1,500 دلار میگیره، چرا اینجا داره 100 دلار میگیره؟ ببینید اینا تاثیر داره دیگه. 8% قیمت تموم شده بالاخره حقوق دستمزده.
ببین 8%
مقایسه، من... میگم مقایسه چیزی نیست.
جناب سنجر اجازه، من میگفتم که حداقلش اینه. الان همونجوری که جناب خسروشاهی هم به درستی اشاره کردن، وزارتخونه به این جنبه رسیده برای اقشار کم درآمد بیاد یه خودروی طراحی بکنه، توافقنامه‌ش هم امروز بسته شد جناب خسروشاهی، که حتی تامین قطعش هم ماها بسا انجام بدیم، که این خودرو 2,700 دلار بیشتر ارزبری قطعش نداشته باشه و شدنی هم کاری که تو هندم رنو انجام داد با 97% قطع هندی، یه خودرویی که استانداردها رو پاس بکنه و قیمتش هم پایین باشه. این هم ما بسیم. اما بحثی که اینجا وجود داره که من میخوام به خدمت عزیزم بگیم، ما با گفته ما از قدیم الایامش هم با واردات مخالف نبودیم، الانش هم نیستیم، آینده هم نخواهیم بود، اما بهانه نکنیم واردات رو به تحقیر ملی، من اسمش رو گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی یه کاری ما تو کشور انجام میدیم، همه سعی میکنیم یه جوری بزنیم تو سرش، بگیم آقا این توان نداره، ارزه نداره، بلد نیست، به تو کار انجام بده. بله ما خودروی ما رو یه گریزی هم بزنم، خود ما رو بخش خصوصی به وجود آورد، اومدن دولتیش کردن، الان هم خود همه نظام به این جنبه اساسی این باید دو مرتبه برگرده به دست بخش خصوصی. الان خودروسازی های خصوصی ما، گروه بهمن ما، مدیران خود ما، کدومشون خود بیکیفیت دارن تولید میکنن؟ بسیار کیفیت خوبم دارن تولید میکنن. ما این رو ببینید، الان تو این چند ماهه که خدمت آقایان، ما وزارتخونه ما 6 تا وزیر عوض کرده، 4 تا وزیر، 2 تا سرپرست. خب هر وزیری هم که میاد اولین کارش اینه مدیر خودروسازی رو عوض بکنه. ما تو شرکت سایپا 5 تا مدیر عامل عوض شده توی مدت. خب چه جوری میشه ثبات پیدا کرد؟ ما از دولت 2 تا خواستیم: 1 وارد مدیریت نشود، 2 وارد قیمت گذاری نشود. این 2 تا رو اگه دولت انجام بده، بیش از 90% مشکلات این سند حل میشه. و من از جناب دادفر میگم، ما میگم آقا شما وارداتو بکن، اما دلیلشو این نیار که خودروساز ما نم ضعیفه، نم کیفیت نداره. نه بگو آقا یه بخش جامعه هستن خود خارجی دوستان سواشن، ما هم که حرف نداریم و با شما هم قصه و هم داستان هستیم. یعنی وارداتو منوط به سرکوب داخلی نکنیم.
خدمتتون عرض کنم که حالا با اشاره به صحبت های آقای مهندس دادفر، منم میخواستم یه اشاره بکنم. همونجوری که آقای کریمی گفتم، ما توی اوج واردات که سال 96 فکر کنم بودم، چون 70-80,000 خود رو وارد کردیم و اوپن دادم، خودروهای لوکس وارد میشد، 1,600,000 تا 500,000 تا رقم خود رو تولید کردیم و هیچ خودروسازای ما بسیار در شرایط مطلوب و خوبی قرار گرفته بودن و هیچ مشکلی هم نداشتن. یعنی میخوام بگم که خودروسازای ما با واردات لطمه نمیخورن، حتی میخوام بگم قبل از انقلابش هم همینجوری بود. یعنی تو قبل از انقلاب ما بر اساس 150 هزار دستگاه خودرو تولید میکردیم با توجه به نیاز بازار، و بر اساس سالی 15 هزار تا 20 هزار تا هم در خودرو وارد میکردیم. هم خودروسازا خودروشون میفروختن، هم وارد کننده، به هم دیگه ارتباطی نداشت. ولی یه مطلبی دیگه باید اشاره کنم، هیچ جای دنیا نمیان بازار بزرگ خودروسازیشون رو تحویل خارجی ها بدن، مخصوصا بازار بزرگی مثل خودروسازی ایران که ما حدودا بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون خودرو در سال نیاز داریم در شرایط نرمال، نه در شرایط تحریمی. امروز بحث امروز رو نمی کنم، ولی در شرایط نرمال ما بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون خودرو احتیاج داریم. کسی نمیاد بازار به این بزرگی رو تحویل واردات خودرو وارد کننده ها بدن و بگن که شما صرفا وارد کن. حتما از این پتانسیل استفاده میکنن که بتونن صنعت خودشون رو توسعه بدن، چون صنعت خودرو صنعت محرک همه صنایع دیگه هم است، همین جوری که در گذشته اتفاق افتاد. زمانی که ما 1.5 میلیون دستگاه خودرو تولید میکردیم، اینقدر که الان مشکل کیفیت داشتیم اون موقع چرا نداشتیم؟ دلیلش اینه که اون موقع ما قیمت دستوری نداشتیم. این قیمت دستوری دو تا عامل شد که به نظر من صنعت خودروی ما رو به این روز انداخت. یک، قیمت دستوری بود. دو، مدیریت بیکیفیت. و جفتش هم مقصرش دولت و مجلس هستن، نه به صنعت خودرو به ذاته که صنعت بدی نیست. صنعت خودرو بسیار صنعت خوبیه، محرک، باعث میشه بقیه صنایع هم رشد و توسعه پیدا کنن و اقتصاد کشور هم رشد بکنه. ولی به دلیل اینکه دولت تصمیم گرفت قیمت دستوری بذاره و شرکت‌های خودروسازی رو زیانده بکنه و الان بالای 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارن، صنعت خودرو نتونه سرمایه گذاری کنه و توسعه بده و طرح‌های جدید بیاره و مدل‌های جدید بیاره که مردم اقناع کنه. و به این دلیل، نه اینکه صنعت خودرو به دلیل واردات مثلا چون رقابت نیست میترسن، نه، اولش این بود. دوما بحث اگر مدیریت صنعت خودرو همیشه دست دولت بود، دوتا بزرگ خودروسازهای بزرگ، منتها یک زمانی بود دهه 70 و دهه 80 سازمان گسترش وجود داشت که این سازمان گسترش بسیار سازمان حرفه‌ای بود و مدیران حرفه‌ای انتخاب می‌کرد رو، و بعد از اینکه سهام خودروسازا رو به خودشون واگذار کردن، این شرکت‌ها رو بی‌صاحب کردن و با 5-6% سهام میان دخالت می‌کنن و اجازه نمی‌دن مدیریت حرفه‌ای انتخاب بشه، به این روز افتاده رو. من برگردم به یه مثال دیگه بزنم. صنعت خودروی ما تو دهه 70 و دهه 80 بیشترین رشد رو داشت. بالای 1000 تا قطعه ساز الان وجود دارن که همه در اون دوران تشکیل ایجاد شده. چرا؟ چون خودروسازای ما سود میدادن، قطعه سازای ما سود میدادن، هر روز توسعه میدادن. کشور روسیه سال گذشته 1.3 میلیون دستگاه خودرو تولید کرد یا مونتاژ میکرد، امروز 100 هزار تاشو نمیتونه تولید کنه بعد از تحریم. ولی ما با همه تحریمایی که اتفاق افتاد تو این چند وقت، الان به راحتی میتونیم 1 میلیون خودرو تولید کنیم، حتی بیشتر هم میتونیم تولید کنیم. یعنی اگر به اجازه بدن همین قیمت دستوری رو برکنار کنن، ما بالای 1 میلیون خودرو میتونیم راحت تولید کنیم و بازار اشباع کنیم. چرا ما میتونیم اونا نمیتونن؟ به خاطر اینکه اینفراستراکچری و توانمندی که تو صنعت خودرو ایجاد شده، چه تو بحث قطعه ساز، چه تو بحث طراحی، چه تو بحث مهندسی، چه تو بحث مونتاژ، به هیچ وجه تو روسیه ایجاد نشده و الان اونا محتاج ما شدن. از ما میخوان که ما بهشون قطعه صادر کنیم که بتونن 100 هزار دستگاهشون افزایش بکنن 300 دستگاه بازارشون، خودروشون یه مقدار تامین بکنن. من میخوام بگم که این سرمایه‌ای که به وجود اومده، ما با راهکارهای منطقی میتونیم مشکل صنعت خودرو حل کنیم. اولا مدیریتش رو به همجور که آقای مهندس نجفی منش فرمودن، مدیریت رو باید یه بازنگری بکنیم در مدیریت که این دو تا شرکت بزرگ که بالای 90% سهم بازار رو دارن به صورت حرفه‌ای اداره بشن. دوما قیمت دستوری رو برداریم. سوما وزارت خونه سیاست گذاری بکنه و برنامه بلند مدت صنعت خودرو تهیه کنه که تشویق کنه به صنعت، به توسعه صنعت خودرو و سرمایه گذاری، نه تشویق کنه برای سیکه گی کاری. من یه انتقاد شدیدی دارم به وزارت سم که در حال حاضر مشوق متاسفانه سیکدیکاریه. سیکدیکاری به نظر من بدتر از اونی که سی بی او وارد کنه.
یه توضیح هم بدین سیکدیکاری برای شنوندگان.
سیکدی خدمتتون عرض کنم، قطعات منفصله کامل از کشورهای سالس میاد اینجا، فقط منتج میشه. یعنی هیچ ارزش افزوده ای برای کشور نداره، نه از نظر صنعتی نه از نظر اقتصادی.
حتی همون شرکت های خصوصی که حالا آقای مهندس فرمودن خوب دارن کار میکنن، علتش همین سیکدیکاریه. یعنی بیشترین حاشیه سود،
یعنی حاشیه سودو میبرن و متاسفانه سرمایه‌گذاری نمیکنن، قطعات خودکفا نمیکنن. و صنعت خودروی ما اگر به این، من از سی بی او بوارد خودروی کامل به هیچ وجه هراس ندارم. صنعت خودمون لطمه نمیخوره. ماکسیمم اینه که سالی 50,000 تا 100,000 تا خودرو وارد میشه، به هیچ وجه لطمه نمیخوره. ولی چرا هراس دارم از این که قطعات به صورت منفصله وارد بشه بدون ساخت داخل اینجا منتاج بشه و اون باعث تهدید صنعت خودروی ماست، قطع سازی ما رو به میبره و متاسفانه سود کلام میبرن ولی ارزش افزوده برای کشور ایجاد نمیکنن. من مثال بزنم، چون بنده بالاخره یکی از قدیمی صنعت خودرو هستم،
از مدیران قدیمی صنعت خودرو.
من در شرکت سایپا که زمانی که معاون مهندسی بودم سال 1167-68-69 اون موقع، من پرایدو فول سیکیدی قطعات کاملا منفصله شد قرارداد بستم، فکر میکنم بین 3500 یا 3600 دلار. درو همون موقع دلار رو
بگید.
دلار
آره آره چند در میومد؟
آره فکر کنم 700 تومن.
نه 67 دیگه رسو بالا
700 تومن بود. ولی میخوام بگم همون موقع من 5000 تا سی بی یو از کیا موتور وارد کردم 3200 دلار. چون وقتی یه رفته با کیا صحبت کردم گفتم من 5000 تا ماشین یهویی ازت میخوام، تخفیف ویژه بهم دادن و آوردم اینجا فروختم و باز درآمد اونجا و درآمد اون سایپا رو توسعه دادیم و بازسازی کردیم. میخوام بگم که اگر حتی سی بی یو بیاد بهتر از این که فول سی کی دی قطعات کامل از خارج بیاد و کلاه بذارم به سر مردم بگم ما صنعت خودرو داریم، اون صنعت خودرو نیست. اینی که انشالله اگه وزارت سم با اون واقعا وظیفه خودش که برنامه ریزی صنعت خودرو ورود بکنه و دست برداره از این بنگاهداری و اجازه بده بنگاهداری بخش خصوصی و افراد حرفه‌ای اداره کنن، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
خب من فکر کنم که جناب آقای دادفر شما قانع شدید و البته جناب آقای خصوصی سال 69 که فرمودید الله با حروف صفر فکر کنم دلار 180 90 تا 200 تومان مثلا سه حدود تو این مایه ها بود و خب دیگه قیمتش مشخصه دیگه.
آقای قانع شدیم من
آقای دادفر معمولا همه رو قانع میکنه.
نه ما قانع بودیم، ما گفتیم ما چرا اینقدر
چون با توجه به شما دیروز آره دیروز فرمودید آقا برسیم هم خودروهای چینی خودروهای میاد دیگه.
خب نه آخه ببینید من یه چند تا نکته از فرمایشات عزیزان، اولا که فرمودید دارن پیامک دادن پیش فروش میکنن و نمیدونم اصلا آقا تو رو خدای مردم تماما کلاهبرداری
آقا تکسیب پیشه هیچ که پیش فروش
اصلا چنین اقدامی، یعنی واقعا مردم خودروی وارداتی اصلا هنوز وجود نداره نداره نداره. یعنی دوباره ما میرسیم به سال 96-97 که کلاه مردم رو بر میدارن هیچی. این هزی نکته بعدی در خصوص آقای وزیر، من اینو حتما بگم، من با نظر آقای نجف منش کاملا موافقم. آقای وزیر تازه یاد گرفته که آقا معاونش کیه، ساختمون چند طبقه است، کی چی کار میکنه. اینها واقعا این موزل دولت قبل بود، ما 8 ماه یه نفر عوض میشد، اصلا بنده خدا تا میمد اتاقش یاد بگیره از این در به کجا میره بلند میشد میرفت. این حالا ما اصلا کاری نداریم، ما زیاد از ایشون خوشمون نمیاد به خاطر بلایی که سر خود رو واردات آورده، اما موندنش باز به از اینه که یکی دیگه بیاد هر روز ندونه ساختمون کدوم خیابونه. نه حالا میگم یعنی تا بخوان آدرس رو یاد بگیرن اصلا وزارت سمت کجاست واقعا ایشون بمونه، ما تقاضا ما هم داریم دیگه بس دیگه. نکته ای که آقای خسروشاهی فرمودن دقیقاً درست میگن، ما هم مطلبمون اینه. ببینید بحث تو ماده 4 گفته با هدف تعدیل قیمت و تقاضای بازار، یعنی تکنیک دولت برای کنترل بازار موضوع واردات در کنار تولید. هیچ کس مخالف این نیستش که ما زیر ساخت تولید خود رو نداریم، اینی که همه ما میدونیم که قطعه سازای ما توانمند نیستن، اینم که ما همه میدونیم که اصلا کی مگه ما داریم میگیم اینا نیست، مگه داریم میگیم اینا اشتباهه، مگه داریم میگیم همه سرمایه گذاری نشده، همه اینها شده. اما یه نکته است، میگیم آقا ما نمیگیم 40 سال، 35 سال این سرمایه گذاری ها